بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و تبریک ایام شعبانیه و ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. امروز بحث و گفتگوی ما درباره کتاب صدایی که شنیده نشد، نگرش‌های اجتماعی، فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران است که گزارشی از یافته‌های طرح آینده نگری است که در سال 50 سازمان رادیو تلویزیون اون موقع و آقای علی اسدی و آقای مجید تهرانیان اون تحقیقات رو کردن که آقای عباس عبدی و آقای گودرزی این کتاب رو آماده کردن که نشر نی چاپ کرده. این کتاب تحقیقاتی جالبیه و همه کسانی که در عرصه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چه مسئولیت دارن، چه سیاستگزار هستن و چه مخاطب هستن، این کتاب براشون کتاب جالبی خواهد بود. من بخشی از این تحقیقات رو خیلی فشرده عرض می کنم. این تحقیق از اولین طرح‌های نظرسنجی در ایران بوده و نگرش ویژه‌ای رو از مردم در دهه 50 به دست میده. دو فصل داره کتاب. فصل اول رسانه‌ها، توسعه ملی و توسعه فرهنگی است و فصل دوم گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایرانه. وقتی که ما به عنوان خواننده، من خودم به عنوان خواننده وقتی که این کتاب رو الان می‌خونم، یه تأملی در سه تا نکته داشتم. یکی این که وضعیت گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی در دهه 50 چگونه بوده. دوم این که مشتاق بودم که بدونم این وضعیت گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی اکنون و در دهه 90 چگونه است، با توجه به تحولاتی که در عصرهای مختلف ایجاد شده. و نکته سوم پرسش‌ها و دغدغه‌هایی است که ما درباره آینده خواهیم داشت. یعنی یک نگاهی به گذشته در دهه 50، نگاهی به حال در دهه 90 و مسئله آینده نگری که مسئله مهمی هست که باید بیشتر امروز بهش پرداخت که مردم درباره آینده خودشون چگونه می‌اندیشند. من ماه پیشم که جایزه دکتر داوری رو داشتیم، به بهترین پایان نامه فلسفه هر سال میدیم، با آقای دکتر داوری و هیئت داوران صحبت کردم. به نظر شما امسال چه مسئله فلسفی رو، مسئله مهمی رو ما بتونیم دربارش بحث بکنیم و محور قرار بدیم؟ آقای دکتر داوری گفتن مسئله ما و آینده، یعنی از نگاه خودشون و فلسفه. نمونه ای از سوالات در این تحقیق و نتایج رو من فشرده عرض میکنم، کسانی که کتاب رو نخوندن ببینن که چه مسائلی مطرح شده. به طور متوسط روزی چند ساعت شما رادیو گوش میدید؟ برنامه های رادیو رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به طور متوسط در ماه چند بار از کتابخانه عمومی استفاده میکنید؟ در پاسخ به این سوال که آیا معمولاً کتاب میخوانید، معلوم میشه در این تحقیق که سرشناسان تقسیم کرده مخاطبها را. سرشناسان کسانی که نخبه هستن، خود کسانی که کارگزاران رادیو تلویزیون و عموم مخاطبان. سرشناسان بیش از دو گروه جوانان و کارگزاران رادیو تلویزیون مطالعه میکنن. دانشجویان کمتر از همه علاقه به مطالعه دارن. خوب دقت کنین نتایج تحقیقات در دهه 50. در مقایسه با 61.8% سرشناسان که غالباً مطالعه می‌کنند، تنها 45.9% دانشجویان دست به مطالعه می‌زنند. در پاسخ به این سوال که چه نوع کتاب‌های فارسی رو بیشتر می‌خونید، اکثر پاسخگویان در هر سه گروه جواب دادن که کتاب‌های سیاسی و اجتماعی رو بیشتر مطالعه می‌کنند. در بخش نقش فرهنگی سازمان رادیو تلویزیون در توسعه ملی، اکثر پاسخگویان به رشد فرهنگی و آموزشی بیشتر از دیگر ابعاد توسعه در تلویزیون توجه داشتند. من یکی دو نمونه رو عرض می‌کنم. مثلا سوالی شده که اگر مخارج تهیه برنامه‌های رادیو تلویزیون 100 واحد باشد، به هر کدام از انواع برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، سرگرم کننده و خبری چه سهمی می‌دهید؟ و سهم‌ها رو در این حوزه مشخص کرده. و سوالای دیگه، بخشی راجع به رسانه‌ها و مراکز مذهبیه. بعد نسبت بی سوادان در این تحقیقات وقتی که بررسی شده در اون دوره دهه 50 55% بی سوادن در ایران. نگاه کنید الان مثلا آمار با سوادهای ما چگونه است. با همه این مشخصات شما به این تحقیقات و پاسخها بنگرید. 77% بخشی میاد رو راجب رادیو، تلویزیون، رسانه ها، روزنامه، مجله و اینا که نگرش مردم به این وسایل ارتباطی چگونه است. 77% از کل خانواده ها در ایران دارای حداقل یک دستگاه رادیو هستند. 5 برنامه اخبار، خانه و خانواده، داستان شب، مذهبی و بامدادی بیشترین شنونده رو دارن. حالا اونایی که قبل انقلاب یادشون میاد، ما دانش آموز که بودیم ساعت 10 شب همیشه داستان شب رو گوش میدادیم، از برنامه‌های پرطرفدار رادیو بود. 34% از خانواده‌های جامعه مورد تحقیق در اون دوره تلویزیون دارن. 34%. 5 برنامه پربیننده تلویزیون: تلخ و شیرین، اخبار، فیلم سینمایی، آدم کاغذی، روزهای زندگی. به سینما برگردیم. 27% از مردم سینما میرند. مردان 2 برابر زنان سینما حضور دارن و سینما میرند. اما کسانی که سینما نمیرند در این تحقیق دلایل نرفتن به سینماشون رو بیان کردن. جالبه. 23% بیشترینش میگن گناه داره. 19% دوست ندارم. 18% فرصت ندارم. 14% سینما نیست. 10% پول ندارم. روزنامه ها: 32% کسانی که در این دوره تغییر شده روزنامه میخونن. مجموع تیراژ 4 روزنامه صبح و عصر کیهان، اطلاعات، رستاخیز و آیندگان به 400,000 میرسه. 32 میلیون جمعیت. خب گسترده مطبوعات هم نبوده. 26% از این جامعه تحقیق مخاطبا خواننده مجلات هفتگی هستند. بیشترین مطالبی که میخونن داستانهای کوتاه، پاورقی، مطالب جنایی، هیجان انگیز درباره ستاره ها و هنرمندا. کتاب: بعضی از کتاب های جدی به تیراژ های بیش از 10,000 دست یافتند. اونهایی که کتاب میخونن چه نوع کتاب هایی رو میخونن؟ اصولا ذوق کتابخونه ایرانی در کتاب خوندن چگونه است؟ در مورد کتاب هم مثل مجله، کتابخانه ایرانی کتاب داستان رو بر سایر انواع ترجیح میدن. 42% کتابای داستانی، 32% کتابای مذهبی، 23% کتابای تاریخی، 17% کتابای اجتماعی، 13% کتابای ادبی و شعر. درباره منابع خبری، از رادیو که بگذاریم، نقش رابطه‌های چهره به چهره در انتقال خبر قابل توجهه. حالا امروز شاید رابطه چهره به چهره رو تلگرام و فضای مجازی گرفته. حالا این بحثایی است که دوستان جامعه شناس باید بررسی کنند. در برابر این پرسش که مهمترین خبری که در هفته گذشته شنیده اید چه بوده، 66% گفتن نتونستن خبری نام ببرن، اصلا تو ذهنشون نبوده. و این نشون میده که اکثریت جامعه ایران در اون موقع به اون چه که در جامعه میگذره علاقه، و نه جامعه بلکه جهان، خیلی علاقه و توجهی نشون نمیده. یک بخش جالبی داره: خرسندی از زندگی. تحقیق از سوالایی رو طراحی کرده که اون جامعه مخاطب چه رابطه‌ای با رضایت بخشی و خوشبختی و خرسندی از زندگی داره. 45% از جامعه مورد مطالعه از زندگی خود ابراز رضایت کردند. 42% مقدار رضایت داشتند. اما مهمترین عاملی که در میزان رضایت افراد در زندگی اثرگذاره سطح درآمده. یعنی مهمترین عامل براشون میزان رضایت از زندگی. بعدش مثلا رضایت از تحصیل 21%، از شانس و تقدیر 31%، شغل 37%، زندگی اجتماعی 46%، میزان رضایت از زندگی خانوادگی 58%، و میزان رضایت از تندرستی خود و افراد خانواده 67%. اما جامعه چه آرزوها و نیازهایی داره؟ اونجا خرسندیش از زندگی بود، اینجا بخش نیازها و آرزوهاشه که نشون میده این تحقیق 1 سلامتی، خانواده خوب، ثروت، داشتن تحصیلات مناسب به ترتیب اهمیت چیزاییه که افراد آرزومند بودن و آرزوشو داشتن. اما رفتارها و گرایش‌های خانوادگی هم یک بخشی از این هست که راجع به ازدواج، زن و مرد ایدئال که به نظر من خیلی این پاسخ‌ها و نتیجه تحقیق جالبه که از این پاسخ‌های به دست آمده نشون میده که نجابت، خلق خوش، خانداری به ترتیب 3 ویژگی مهم یک زن ایدئال در مقابل اون کسانی است که در تحقیق کردن در جامعه ایران، در حالی که خصوصیاتی مثل فهم و ذکاوت، تحصیل، اصالت خانوادگی و زیبایی کمتر مورد توجه قرار گرفته. در مورد اعتقادات مثلا بررسی‌هایی هست که چقدر به زنان، به جن و پری اعتقاد دارن، 33% بوده، و چقدر یه نکته جالب هست که حتی در اون جامعه 93% از اونها مواردی که مشکل دارن به نذر و نیاز متوسل میشن و این تحقیقات جالب هست. 74% از گروه مطالعه مردان، یعنی گروه مطالعه مردان متعهد، با کار زن در خارج از خانه مخالفن. 75% از زنان با حجاب موافقن و حفظ حجاب برای زن اهمیت چشمگیری داشته. بله پاسخگوها را همه اینا پاسخگوها هست، یعنی این جامعه پاسخگویی از میکنم کلیت نیست. درباره تفاهم میان والدین و فرزندان بحث داشته. رفتارها و گرایش‌های مذهبی، باز 83% پاسخگوها اظهار داشتن که همیشه نماز میخونن. 79% اظهار داشتن که همه سال روزه میگیرن. 71% به مسجد میروند. میزان مشارکت در انتخابات که این روزها هم در ایران بحثش هست و همه درباره انتخابات بحث میکنن، خب طبیعیه اون دهه 50 اصلا انتخابات مثل الان نبوده. من خودم دانش آموز بودم، یادم هست اصلا مطرح نبود. 30% در انتخابات شرکت میکنن و کردن. و مسئله اعتماد بین شهرنشینان و روستاییان هم هست و نکات مختلف دیگر، خیلی موارد دیگر داره. مثلا راجع به مذهب و مجلات، یک مجله اون موقع در اومد، مجله مکتب اسلام، 60,000 تیراژ داشت، راجع به خواننده های این بحث کردن. این تحقیق، حالا البته بحثایی از نظر اجتماعی، از نظر تحقیقات اجتماعی میشه مطرح کرد، چه مقدار میشه اتکا کرد به این تحقیقات و چه مقدار در شناخت جامعه در اون دوره کمک میکنه و در فعلی و بحث آینده نگری از آقای دکتر گودرزی و آقای عبدی که این کتاب رو منتشر کردن، به ویژه هم آقای عبدی هم آقای دکتر گودرزی، این نوع تحقیقات و پیمایش ها رو در دهه 70 و 80 هم ادامه دادن و شناخت دارن. از آقای دکتر مردوخی که بحث‌های خوبی رو در مورد آینده نگری به ویژه نقشش در توسعه ملی ایران داشتن، و آقای دکتر سعیدی که به عنوان جامعه شناس. این کتاب به ما چه چیزهایی رو میتونه بده و دستاوردهایی برای ما داشته باشه، هم برای مسئولی، هم برای جامعه، هم برای سیاست گذارا، و چه مقدار میشه با این کتاب استفاده کرد برای آینده نگری و تحقیقات آینده نگری در ایران. من از آقای دکتر گودرزی میخوام که بحثشون رو شروع کنن و به چه علت رفتن سراغ این کتاب با آقای عبدی و به صلاح دستاوردهایی که بعد از انتشار این کتاب داشته و تحقیقاتی که خودشون داشتن.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان. تشکر میکنم از آقای محمد خانی که این امکان رو فراهم کردن که درباره این کتاب بتونیم بحثی داشته باشیم. همچنین تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مردوخی و جناب آقای دکتر سعیدی که این افتخار رو داریم خدمتشون باشیم تا درباره جزئیات این کتاب بیشتر صحبت بکنیم. من یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم برای اینکه مجموعه یافته‌هایی رو که آقای محمدخانی بهش اشاره کردن معناش در اون زمینه کلی روشن بشه و بدونیم این تحقیق با چه نگاهی و با چه رویکردی انجام شد و بعداً در دهه‌های 70 80 و 90 این تحقیقات چه سرنوشتی پیدا کرد و در جامعه بعد از انقلاب ما با این تحقیقات چگونه مواجه شدیم و اونا چه نتایجی داشته و احتمالاً چگونه میتونیم در مقایسه با این تحقیق انجام شده در دهه 50 بتونیم به یه شناخت عمیق‌تری از روند تغییراتی که در جامعه ایران روی داده برسیم. در فضایی که این تحقیق انجام شده ما در دهه 50 شاهد افزایش درآمدهای نفتی هستیم، تغییر خیلی شتابان و بزرگی در جامعه ایران اتفاق افتاده که جامعه را از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، یک جمعیت روستایی داره منتقل میکنه به یک جامعه شهری که مبتنی است بر در واقع به اصطلاح صنعت. نوع مشاغل جامعه عوض شده، تغییرات بزرگی بر سر به دلیل جابجایی هایی که در جمعیت رخ داده در جامعه اتفاق افتاده و در کنار اون شاهد رشد روزافزون رادیو و تلویزیون هستیم که داره ساختار آگاهی رو در جامعه دگرگون میکنه. در اون زمان اگر بخوایم سه ضلع مشخص بکنیم برای توسعه‌ای که در جامعه ایران در اون موقع اتفاق افتاده، شاید بشه به شکل خلاصه اینگونه بیان کرد که سازمان برنامه متولی توسعه اقتصادی است یا متولی رشد اقتصادی است. مؤسسه مطالعات و تحقیقات دستن در کار مطالعه ابعاد اجتماعی و پیامدهای اجتماعی این توسعه هستند و رادیو تلویزیون که داره آگاهی ها و جنبه های فرهنگی رو تحت تأثیر قرار میده، یه پژوهشکده علوم ارتباطی هم درست میکنن و در اونجا به مطالعه وجوه مرتبط با آگاهی و حیات فرهنگی میپردازن. این سه ضلع در واقع سه نوع پژوهش رو یا سه نوع زاویه نگاه رو به پژوهش شکل میده که این پژوهشی که ما امروز در این کتاب باهاش روبرو هستیم در واقع از ضلع سوم نشأت گرفته. نگاهی که در جامعه اون موقع بود، در بین پژوهشگران اون موقع بود در علوم پژوهشکده علوم ارتباطی، این بود که رشد اقتصادی با سرعت و شتابان داره رخ میده، اما میزان تغییراتی که در ساخت اجتماعی و ساخت فرهنگی اتفاق افتاده با اون توسعه اقتصادی همراه نیست. در نتیجه یک نوعی از عدم توازن رو و یه نوعی از شکاف رو بین این سه فرایند میبینیم که هم در سطح کلان جامعه رو با آشفتگی و اختلال مواجه کرده، هم در سطح روان انسان ایرانی این آشفتگی رو ایجاد کرده. لذا فلسفه‌ای که یا نوع نگاهی که این پژوهش بر اساس اون شکل گرفته مبتنی است بر این عدم توازنی که پژوهشگران اون موقع در جامعه دیده بودن و بر اساس این مفهومی رو طرح می‌کنن که عمده این نگاه هم در کارهای آقای تهرانیان هست تحت عنوان اکنون زدگی. میگه جامعه ایران الان با وضعیتی روبروست که از گذشته خودش بریده شده، دیگه امکان بازگشت به اون گذشته رو نداره و در این حال آینده‌ای که پیش روی خودش ببینه آینده روشنی نیست، آینده مبهمی است، آینده ای است که در واقع عدم قطعیت داره و غبارآلوده و در نتیجه در وضعیتی قرار گرفته که نه به گذشته میتونه برگرده نه آینده روشنی پیش روش هست و به این وضعیت عنوان اکنون زدگی رو میگه. میگه اگر در این شرایط بخواد توسعه اتفاق بیفته، نقش نهادهای فرهنگی مثل رادیو و تلویزیون چه نقشی میتونه باشه؟ در نتیجه این تحقیق با این چارچوب شکل میگیره. به همین دلیل سهم سوالاتی که مربوط میشه به رسانه، مربوط میشه به مصرف فرهنگی با اصطلاح امروز، این سهم بزرگه در این تحقیق. همونطور که آقای محمدخانی هم در بخشی از یافته ها بهش اشاره کردن، این سهم رو شما مشاهده کردید، بیشتر یافته ها مربوط به این در واقع به اصطلاح قسمت. تحقیق که انجام میشه چند بخش رو مورد توجه قرار میده. یه بخشش مربوط میشه به رسانه ها که شامل رادیو و تلویزیون هست، سینما هست و مطبوعات مورد مطالعه قرار میگیره. یه بخش مربوط میشه به نگرش های اجتماعی که عمدتا اونجا بحث اعتماد اجتماعی مطرح میشه و یه بخشی هم مربوط میشه به رضایت از زندگی که مربوط میشه به خرسندی از زندگی که آقای محمدخانی به نتایجش اشاره کرده. شیوهی که این تحقیق سازمان پیدا میکنه و پیش میره از حیث مدیریت پژوهش به نظر میاد که جزو شیوه های مناسب و کارآمده، برای اینکه این تحقیق رو به چند بخش تقسیم میکنن. فقط به نگرش سنجی یا نظر سنجی از مردم اکتفا نمیکنن، بلکه یک نگرش سنجی و ارزیابی از نخبگان هم هست که در نخبگان و مدیران وقت رو در نظر میگیرن، سرشناسان جامعه رو در نظر میگیرن و جوانان رو. در این سه سطح هم با روش دلفی نگرش سنجی انجام میدن که ببینن تصورات مردم درباره جامعه‌ای که توش دارن زندگی میکنن چه ویژگی هایی داره و چه خصوصیتی داره. عمده این توجهات این است که ما با چه جور آینده روبرو میشیم و چگونه باید به سمت آینده بریم و خودمون رو آماده مواجهه با این آینده بکنیم و چگونه میتوانیم بر این عدم توازنی که بین سطوح مختلف توسعه ایجاد شده بتونیم بر اون فائق بیاییم. این از جهت در واقع به اصطلاح نوع نگاهه. لذا تصوری که از جامعه وجود داره یا نگرشی که از جامعه وجود داره، به جای اینکه به بخش‌های خاص، به جای اینکه به فرایندهای خاص، به موضوعات خاص بپردازه، جامعه رو در مقام کل می‌بینه و جامعه رو به عنوان یک کلیت واحد و با یک نگاهی از بالا و معطوف به آینده مورد مطالعه قرار میده. بنیان این پروژه آینده نگری با این نگاه در واقع گذاشته میشه. یه مجموعه متنوعی از روش‌ها رو هم در پیش می‌گیرن، یعنی تنها بسنده نمی‌کنن به روش‌های کمی، بلکه با مصاحبه هم پیش می‌رن، آمارگیری‌های خاصی هم انجام میدن که یکی از درخشان‌ترین بخش‌هایی که در این تحقیق دیده میشه آمارگیری است که درباره فعالیت‌ها و رفتارهای مذهبی است که در یک فاصله چند ساله چگونه موجی از فعالیت مذهبی در جامعه ایران اتفاق میفته و معنای این موج رو به گسترشی که در حوزه مذهب داره روی میده از نظر جامعه، از نظر پژوهشگران چیست. این تحقیق در این حال به یه وجه دیگه هم توجه میکنه و اون یک وقتی که این نتایج آماده میشه، این نتایج رو در بین نخبگان در سمینار شیراز مورد بحث قرار میدن. یعنی تعدادی از افراد رو، اعم از روشنفکران رو، فعالان فرهنگی رو، مسئولان حکومتی و دولتی رو دور هم دیگه جمع میکنن در یه سمینار دو روزه یا سه روزه این مورد بحث قرار میدن. اونجا نتایج این و اینکه ما این تحقیق و آینده که باش مواجه هستیم چه خصوصیاتی داره. لذا از جهت نوع نگاه توجه به کلیت بکارگیری روش های متنوع هستش و گفتگوی در بین نخبگان هست از جهت موضوع در واقع به اصطلاح این پژوهش. از نظر نتایج اگر بخوام بهش اشاره بکنم و بعد این روی مقایسه‌ای داشته باشم با تحقیقاتی که در دهه 70 صورت گرفته، در این تحقیقی که در سال 53 یا در دهه 50 انجام شده چند نکته رو ما میتونیم در واقع به اصطلاح ببینیم. اولین نکته مهمش به نظرم این است که پژوهشگران در شرایطی که فضای فرهنگی یا فضای موجود در جامعه یا آکادمی که اون موقع خیلی به این موضوعات توجه نمیکرد، کانون یا یکی از کانونهای اصلی مورد مطالعه خودشون رو نهاد مذهب قرار میدن. یعنی به وجوه مذهب میپردازند و این مذهب رو هم در بین توده های مردم و مردم عادی، هم در بین نخبگان وضعیتش رو مورد مطالعه قرار میدن و نگاه میکنن که نهادهای موجود و شرایط و محیطی که بر اثر توسعه اقتصادی شکل گرفته تا چه حد با این نهاد مذهب سازگاری داره. تو روح این تحقیق اون چیزی که دیده میشه این است که محیط اجتماعی و فرهنگی که بر اثر توسعه اقتصادی شکل گرفته از جهت ارزش‌های فرهنگی در جامعه ایران مورد قبول واقع نمیشه و در نتیجه جامعه ایران نسبت به اونها یه جور واکنش و یه جور مقاومت داره. مثلا فرض کنید اگر رادیو تلویزیون میاد یا اگر سینما میاد به دلیل همین احساس گناه نمیتونن با این ارتباط برقرار بکنن، در این که ارزش‌هایی رو که ناشی از اون توسعه اقتصادی هست اینا رو میخوان، یعنی دنبال تحرک اجتماعی هستن، خواهان تحرک اجتماعی هستن، خواهان ثروت هستن، خواهان تحصیلات هستن، ولی وقتی که این با استلزاماتی مثل کار کردن زنان مواجه میشه با اون نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. پس ارزش‌های اون توسعه اقتصادی رو میخوان ولی در عین حال حاضر نیستن که یا این تمایل رو ندارن که ارزش‌های خودشون رو به دلیل یا به خاطر رسیدن به اون ارزش‌های اقتصادی در واقع کنار بگذارن. در نتیجه یه جور دوگانگی پیش میاد که احساس میکنن که با این رفاهی که به دست میارن ممکنه یه چیزایی رو از دست بدن. توی این تحقیق میشه این رو دید و میشه با تحقیقات دیگری هم که در اون زمان انجام شده به این نتیجه رسید که گویی جامعه ایران در اون زمان نهاد مذهب رو پناهگاهی میبینه برای اینکه بتونه این دو عرصه مختلف رو به هم دیگه پیوند بزنه. یعنی نهاد مذهب میشه نهادی که هم بهشون آرامش و اطمینان رو میده که میتونه ارزش‌های خودش رو حفظ بکنه، هم بهش وعده‌های زندگی مادی میده که در حقیقت ناشی از توسعه اقتصادی در جامعه ایران شکل گرفته. نکته بعدی در این تحقیق تفاوت‌هایی است که بین نگرش‌های اجتماعی و ارزش‌های رسمی در جامعه وجود داره. یعنی در حالی که ارزش‌های رسمی و چیزهای دیگری تأکید می‌کنه، جامعه اون ارزش‌ها رو نمی‌خواد و در برابرش مقاومت می‌کنه. این شکافی که بین توده‌ها و حکومت وقت دیده میشه و یا ارزش‌های رسمی دیده میشه، این هم از مواردی است که در این تحقیق در سوالات مختلفش کاملاً به اصطلاح دیده میشه. بچه سوم که بهش اشاره میکنم برای اینکه خیلی وقت رو نگیرم، حالا بعداً اون دهه 70 و 80 رو عرض خواهم کرد که از صحبت‌های دوستان بیشتر استفاده بکنیم. بچه سوم بچه‌ای است که نشون میده آگاهی جمعی در اون شرایط در اون زمان آگاهی محدودی است. یعنی بسیاری از پاسخگویان وقتی که درباره مسائل مهم کشور صحبت میشه و از اینکه ما با چه وضعیتی روبرو هستیم صحبت میشه، بیش از نیمی از اونها پاسخشون نمیدانمه و بسیاری از اونها وقتی که به مشکلات اشاره میکنن به مشکلات روزمره و مشکلاتی که خودشون با اون درگیر هستن توجه میکنن، در حالی که وقتی اینو با نتایج تحقیقاتی که بعد از انقلاب انجام شده مقایسه میکنیم ببینیم که هم ساختار آگاهی به این ترتیب تغییر کرده که هم عمومیت پیدا کرده این آگاهی، یعنی افراد حساسیت هاشون به موضوعات اجتماعی و سیاسی افزایش پیدا کرده، پاسخ نمیدانم خیلی کم شده و در این حال هم فقط به مسائل روزمره و جاری و مشخص اشاره نمی کنم بلکه به مسائل انتزاعی تر یا دورتر، به مسائلی که ممکنه از دید افراد عادی به زندگیشون هم مربوط نشه به اونا هم توجه می کنن. این تغییر رو توی این آگاهی میشه در واقع به اصطلاح دید. من اگه اجازه بدید برای اینکه از صحبت‌های دوستان استفاده بکنیم به همین بسنده بکنم و بعد اگر بحثی بود در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از آقای دکتر گودرزی. آقای عبدی، شما هم به عنوان یکی از کسانی که این کار رو بیشترین وقت گذاشتین و انجام دادین، چرا سراغ این کار رفتین و دستاورداش رو چگونه می‌بینین؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت هم حضار محترم، هم آقای محمد خانی که زحمتش کشیدن و همچنین آقای دکتر مردخوی، آقای دکتر سعیدی. والا ما بهتر بود خیلی صحبت نکنیم، از صحبت‌های آقای مردخوی و سعیدی استفاده کنیم، ولی بذارید من اصلا یه زاویه دیگه یه مطلبی رو بگم. خیلی هم کاری به این موضوع نداره، شاید یه حسیست که نسبت به اون موقع وجود داشت. اگه برگردیم به قبل از انقلاب، دو نگاه تحلیلی راجع به جامعه ایران وجود داشت، یکی نگاه مارکسیستی، یکی نگاه نوسازی. این دوتا هم تقریبا میشه گفت یه نگاه قیاسی بود، یعنی یه چیزی رو از بیرون گرفته بودن و چپا بر اون اساس تحلیل میکردن جامعه ایرانی رو بر اساس نگاه مارکسیستی، اونو هم بر اساس نگاه نوسازی. حالا اون موقع رستو خیلی مشهورتر بود و روبوستر بود. الان که نگاه میکنیم میبینیم، میگن که یه بار توی مدارس اسکولاستیک نشسته بودن درس میدادن تو کلاس. درسشون رسیده بود به تعداد دندونای اسب. میگفتن که مثلا اسب چند تا دندون داره. استاد مثلا گفته بود که میگفت ارسطو گفته فرض کن 24 تا. یکی دیگه هم گفتش که نه آقا اشتباه میکنی، مثلا افلاطون گفته 28 تا. بین اینا دعوا شد. همزمان یه اسب از بغل کلاس رد شد. یه بند خدایی گفت آقا دعوا برای چی بکنیم؟ دهن اینو باز کنیم بشموریم. هر دو طرف کتکش زدن که یعنی چی ما افلاطون و ارسطو حرف زدن بریم ببینیم دهن اسب باز کنیم؟ این همون دهن است که باز شده. یعنی اگه خوب نگاه کنیم واقعا اینو میخوام بگم برای اینکه بدونید بهترین جوان ها، اینو بدون اغراق میگم، بهترین جوان های مملکت تو جنبش شیرکی از بین رفتن. من بچه های پلیتکنیکشون که سال بالاتر از ما بود میشتم، هم بسیار بسیار باسواد. و فکر نکنید الان که نمیدونم چند میلیون دانشجو داریم، نه، اون موقعی بود که پلیتکنیک دومین سومین چهارمین تعداد رو داشت تو دانشگاه، همه 600 تا دانشجو داشت. 600 تا دانشجو داشت کل ایران روی هم رفته 50,000 تا دانشجو نداشت، مهندسیاش به چند هزار نمیرسید. اینا هم به لحاظ سواد هم به لحاظ اخلاق و رفتار و منش جز تاپترین نیروهایی بودن که همه کشته شدن بدون استثنا. اما من نمیخوام بگم چرا این اتفاق افتاد، ولی به خاطر که هیچ وقت دهن این اسب شرایطی نبود که باز کنیم ببینیم بابا چند تا داره، بی خود داریم برای چی سرش دعوا میکنیم. نوسازی ها که اصلا مذهبو به یه شک فکر میکردن این دیگه از بین رفته است، ولی هیچگاه فکر نکردن که چطور رضا شاه که 40 سال قبل از این انقلاب این نوسازی رو 40 سال 50 سال قبل شروع کرده بود، هنوز یه نگاهی نکردن این آمار رو ببینن که چرا داره پس این هی روند رو به رشد داره، چرا این تناقضایی که واقعا همینا نشون میده. ما که نمیتونیم با همه ملت ایران از صبح تا شب صحبت کنیم که این آمار که نشون میده این تناقضا چرا وجود داره و آیا ما میتونیم با نگاه نوسازی بهش بپردازیم. 57 انقلاب 57 همون انقلابی بود که نشون داد هر دو تا نگاه به بن‌بست رسیدن و شکست خوردن. چریکا از 55 دیگه عملا نابود شده بودن و رفتن دیگه نفسی نمی کشیدن. نگاه نوسازی هم عملا سال 56 دقش در اومد و معلوم شد که و قربانیان این نگاه. نکته مهم اینه همه بودیم، چه مردم چه جامعه چه طرفدارای نوسازی چه طرفدارای مارکسیستش، هیچ فرقی تو قضیه نمیکنه. وقتی که اینجا الان اگه ما از روی نادانیمون بی اطلاعیمون یه کاری کنیم خدای نکرده آتش بگیره، همه آتش میگیرن دیگه. بین آتش کسی که منشأشه عاملشه با دیگران که فرقی نمیکنه. به نظر من این کتاب چرا نوشتیم که صدایی که شنیده نشد، برای همینه که گوش، من خود گوشم سنگینه یکی، اما نه به هر صدایی، یه تونای خاص به خصوص صدای خانوما رازیفه اون حساس خوب نمیشنه. حالا قصدم اینه که ظاهرند گوش جامعه ما هم همچی وضعیتی رو داشته، یعنی یک تونای به خصوصی رو نمیشنیده. ما به این تحقیقات از این زاویه نیاز داریم. همین الان که اینجا نشستیم در جریان انتخابات هستیم. خب واقعیت اینه که انتخابات یه جایی است که باید بشینیم شروع کنیم آیندهمون رو ببینیم چی میشه. چرا اصلا آینده الان مهمه؟ پدر بزرگان ما براشون اصلا آینده بی‌معنی بود، برای اینکه گذشته گذشته‌ای وجود نداشت براشون. حال و گذشته و آیندهشون یک چیز بود. من اگه برم پدر بزرگ خودم رو نگاه کنم، از روزی که متولد شده تا روزی که فوت کرده، از لباس پوشیدنش، خونش، خوراکش، اصلا فکر نمی کنم 2% هم تغییر کرده باشه. فکر نمی کنم آقای سعیدی اینو بهتر از من میدونن. تو نسل پدر بزرگان ما بعید میدونه که 2-3% خیلی خیلی تغییر کرده باشه. اما امروز وقتی که خودمونو داریم نگاه میکنیم میبینیم اساسا با 20 سال پیشمون، اگه 40 سال پیش فکر میکردیم جامعهمون اینطوری میشه، اصلا یه تصورات دیگه ای داشتیم. و امروز میگفت ببخشید اینم من بگم تموم کنه به ذره خط، میگفت یه آقایی توی چیز بود، برای که بدونید آینده چقدر مهمه، ببخشید، تو نجف آباد بود قدیم، بعد یه بار اومده بود اصفهان پیش یکی از دوستاش. قدیما خب با الاغ و اینا می اومدن چیز مثلا شهرهای دیگه تهران. بعد گفتش که حالا یک بخواییم بریم تهران، گفت ببین اینو بهت بگم، یک چیزی اومده که این چیز تو رو در عرض 2 روز میرسن به تهران، 2 روز یه روز. اون موقع اون چیزای قدیمی نمیدونم، حالا وسایل اولیه ماشینی که اومده بود، گفت غیر ممکنه، مگه میشه ما یه هفته‌ای میریم تهران، یه هفته 10 روزی همچیزی. گفت حالا چیکار داری بی بریم. اومد و سوار شدن و اومدن، دید 2 روزه رسید، رفت و یه 10-15 سال بعد دوباره از چیز اومد اصفهان از نجف آباد، این دفعه خواست بیاد تهران، گفت فلانی یک چیزی اومده اخیراً که 1 روزه میرسونتت. گفت اینو دیگه باور نمی کنم، 1 روزم کمتر، 10-12 سال. سوار ماشین شدن و باورش شد. بعد از یه مدت دیگه اومد گفت یک چیز وسیله اومده که تو رو 1 ساعته میرسونه. گفت ببین دیگه اصلا بحث نداریم، این دیگه بردش سوار هواپیما کردش و برد. بعد بهش گفت ببین اگه دفعه این بعد بیام تو بگیم اگه چیزی اومده که امروز سوارشیم دیروز میرسیم تهران، من باور میکنم. قصدم اینه، یعنی تحول آینده داره، تحول اینطوری آینده رو برای ما داره مهم میکنه، و اگه نتونیم آینده رو ببینیم اصلا معلومه کلامون پس معرکه است. و فکر میکنم که این حالا قبلی ها نشنیدن، خب نشنیدن که نشنیدن، ولی بدبختی اینه که ما هم نمیشنویم. امیدوارم که حالا تو این انتخابات که یه ذره آینده فروشی داره میشه به جای آینده نگری، یه مقدار حداقل این جمع به موضوع پردازن تو عرصه عمومی ها اینا. من ببخشید دیگه نمیخواستم راجع به کتاب صحبت کنم، یه ذره سعی کردم که اخستگی این نوع کتاب ها در بیارم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای عبدی. بحث آینده نگری رو کردن. در شماره نوروزی نگاه نو مقاله خوبی آقای دکتر مردوخی نوشتن، جای خالی آینده نگری در توسعه ملی ایران. من توصیه میکنم دوستان این مقاله رو بخونن. خب آقای دکتر مردوخی در این سالها راجع به آینده نگری بحثای زیادی کردن و تحقیقاتی داشتن. حالا آقای دکتر مردوخی با توجه به اون مقاله و این کتاب و موقعیت آینده نگری رو با توجه به نگاه به این گذشته چگونه ارزیابی میکنن آقای دکتر مردوخی؟
من مقدمتاً سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و همچنین دوستانی که اینجا حضور دارن، و خیلی تشکر میکنم از این مؤسسه که این مسئله بسیار مهم رو مورد بحث قرار میده، و امیدوار هستم که تأثیر این بحث ها به گونه ای باشد که روش های ما رو در سیاست گذاری و برنامه ریزی و تصمیم گیری اصلاح بکنه. کتاب که به همت جناب آقای عبدی و جناب آقای گودرزی تهیه شده، اثر بسیار ارزشمندی هست از یک کار بسیار ارزشمند که حدود 40-50 سال پیش انجام شده، که راهگشا بوده یا میبایست میبود برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در همون سال ها. متاسفانه خیلی از تحقیقات اندیشمندان کشور ما احتمالاً فقط خونده میشه و در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها اثری نداره. این کتاب همطور که توضیح فرمودن، میشه گفت که اگه تشبیه بکنم، من چون تخصص ندارم در این زمینه، به یک مریض که انواع و اقسام دردها رو داره و خودش هم نمیدونه که چیکار باید بکنه. یه شورای اطباء میخواد که بهش بگه که تو مشکل چیه. این اطلاعات این نکته رو روشن میکنه که مردم چه مشکلی دارن از لحاظ فکری، از لحاظ اندیشگی، از لحاظ تصمیم گیری و چی میخوان. این چنین سندی که به صورت علمی هم انجام شده و گمان میکنم که اولین بار هم بوده در ایران انجام شده، میتواند برای برنامه ریزی های حتی بلند مدت کشور هم مفید باشه و میبایست مفید میبود. که متاسفانه من که خودم در برنامه دستگاه برنامه ریزی کشور کار کردم، فقط اطلاع داشتم که چنین کاری شده. بعدن که جستجو کردم به همت سرکار خانم دکتر خارزمی نسخه ای از بخشی از این کار رو به من دادن که اون هم صرفا اون بخشی که مربوط به آینده نگری بود. سه بزرگوار این کار رو انجام دادن، خدا رحمت کنه، جناب آقای دکتر علی اسدی، جناب آقای دکتر مجید تهرانیان و سرکار خانم خارزمی، که اون دو نفر اول که در حیات نیستن متاسفانه اونا از دست رفتن و نتونستن در زمینه کار اجرایی مملکت و سیاست گذاری کشور نقشی ایفا بکنن، چون زود رفتن به نظر من. این کار استفادهش از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی فوق‌العاده مهمه، یعنی برای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت، که ما در برنامه ریزی های کوتاه مدت میان مدت میاییم قوانینی به صورت قانون در میاد، تصمیماتی میگیریم به صورت قانونی غالبا، که باید حتما متکی باشه به این که جامعه میپذیره این قانون رو یا نمیپذیره. ذهنیات مردم به ترتیبی هست که این قانون به سهولت عملی بشه و اجرا بشه. این غایب بوده در کارهای سیاست گذاری و تصمیم گیری ما. همیشه یه عده کارشناس و اون هم در مرکز نشستن و تصمیم گیری کردن و غالبا به صورت برنامه یا به صورت قانون منتشر می شده. ما برای آینده از این اطلاعات هم می تونیم استفاده بکنیم، متابعت مشابه همین کار رو با متخصصین بکنیم. یعنی دیگه به مردم مراجعه کردن باعث از این نوع اطلاعات در اختیار برنامه ریز باشه برای آینده نگری و برای برنامه ریزی. علاوه بر این بایستی از جمع صاحب نظران و متخصصین هم استفاده بشه، برای که ما بدونیم در آینده چه وضعی پیدا خواهیم کرد. خب شیوه مرسوم این است که یکی پیشبینیه. پیشبینی صرفا یه کار تخصصی و مکانیکیه که میشه انجام داد بر پایه متغیرهایی که در گذشته حاکم بودن بین روابط مشخص، و همین متغیرها رو، همین ذرائع رو میتونیم ادامه بدیم در آینده، یا به تشخیص یک متخصص میتونیم این ذرائع رو عوض کنیم. ولی هیچ تضمینی وجود نداره که درست باشه این کار. برای این پیشبینی رو میشه تا 20 سال آینده هم انجام داد، که ما داریم از این نوع پیشبینی ها، برنامه جامعه فولاد، برنامه جامعه حمل و نقل، برنامه جامعه زیاد داریم که معمولا تا 20 سال آینده هم پیشبینی صورت میگیره. منتها هیچ ارتباطی با مجموع قضایا نداره اینها، با مجموع خواستای مردم نداره، یا با مجموع تشخیص متخصصین نداره. معمولا متخصص اون رشته خاص میاد پیشبینی انجام میده. آینده نگری متاسفانه ما در کشورمون به صورت فنی انجام نشده، ضمن اینکه خود آینده نگری هم هنوز ادعای علمی بودن نداره. برخلاف سایر مطالعات تخصصی، ما هر چیزی رو که میبینیم میتوانیم در بارش صحبت بکنیم، آنالیزش کنیم، وزنش چقدره، قدش چقدره. آینده هنوز هیچ کجا نیست که ما بتونیم به سراغش بریم و راجع بهش صحبت دقیق بکنیم. چاره این است که ما از این نوع مطالعات استفاده کنیم برای که ببینیم خواست مردم چیه. این یه بخش قابل توجه از کار آینده نگریه. و قدم بعدی این هست که جمع متخصصین رو ما گردآوری بکنیم و ازشون بخوایم که راجع به آینده هر موضوعی صحبت بکنن، منتها هر موضوع با متخصصین خودش، که متأسفانه این کار انجام نشده. تنها آینده نگری که هست در ادبیات زبان فارسی یا به صورت شعر هست که راجع به آینده صحبت میکنه، که گمان کنم من تعدادش رو جمع کردم، صحبت میکنن که همش حرف یک نفره، میگه چه میشود در آینده. و یا این که یه نمونه شو من در این مقاله ذکر کردم که در زمان سلطان سنجر اتفاقی افتاده که نوعی آینده نگریه. انوری ابی وردی یک حکیم و شاعر زمان سلطان سنجر بوده که واقعی رو پیشبینی میکنه که به قول خودش واقعی قران و اجماع سیارات سبعه در برج میزان به سال 582 دنیا زیر و زبر میشه. این پیشبینی به گونه‌ای بوده که به حدی هم بهش اعتماد کردن که خود سلطان سنجر به زیر زمین رفته بود، یعنی گفته بود هر چه روی زمینه زیر و زبر میشه. بعد هیچ اتفاقی نیفتاد، به طوری که شاعری همون زمان میگه میگفت انوری که در این سال بادها چندان وزد که کوه بجنبد تو بنگری، بگذشت سال و برگ نجنبید از درخت یا مرسل و ریاه تو دانی و انوری. بعد انوری رو سلطان سنجر دستور داد که تبعید کردن و دیگه سلطان انوری هم نه شعر گفت نه آینده نگری کرد. کار بعدی که انجام شد در سال 1184 بود که سازمان برنامه و بودجه وقت شروع کرد. این استدلال رو داشتیم که برای 5 سال آینده ما باید در چارچوب یه دوره بلند مدت حرف بزنیم، در 20 سال آینده ایران چه نوع ایرانی خواهد بود که ما میخواییم 5 سالش رو به صورت قانونی و اجرایی مطرح بکنیم که اجرا بشه. این خلاء رو میخواستیم پر کنیم. شروع کردیم به این کار، خیلی هم پیشرفت کردیم که وسط کار بودیم که مجمع تشخیص مصلحت این کار رو خودش ادامه داد و از ما گرفتن کار رو و تبدیل شد به مطالعاتی که چشمنداز 1404 از توش در اومد، که کار ارزشمندیه به هر حال صورت گرفته که به گونه‌ای البته مشخص نکرده که چگونه می شود رسید به این کار، یعنی برنامه ریزی می خواد بعد از آینده نگری. آینده نگری تعدادی سناریو رو مطالعه می کنه. اولین کارش ادامه وضع موجوده. سناریو ادامه وضع موجود فقط به درد متقاعد سازی می خوره، یعنی می تونیم سیاست مداران رو به وسیله اون متقاعد کنیم که اگر شدنی این آینده، مطلوب این آینده، پس در جهتش هم برنامه ریزی همون انجام بدیم. اگر نامطلوبه یه هشداره. یکی از خاصیت‌های مهم آینده نگری اینه که رفتار امروزمون رو درست بکنه. ما سالهای سال بدون چنین راهنمایی داریم کار میکنیم. هیچ سندی در اختیار نداریم که بگیم ایرانی که ما خواهیم داشت و یا مطلوبمونه که داشته باشیم در 10-20 سال آینده چه نوع جامعه‌ای هست، که ما بیاییم 5 سال آینده رو بر اون پایه طراحی کنیم. اولا جلوگیری کنیم از اون سناریو نامطلوب که اتفاق نیفته. اون سناریو مطلوب و یا سناریو ایدئال هم به درد نمیخوره، که معمولا ما اگر راجع به آینده صحبت میکنیم همیشه یه چیز ایدئال بیان میکنیم، که این روزا متداول آیدی اشاره فرمودن که 1,000,000 شغل و نمیدونم چند برابر کردن پرداختی ها به مردم و از این حرفا، اینا هیچ کدوم متکی و مستند به یک مطالعه علمی نیست متاسفانه. آینده نگری انجام بشه این حس رو داره که دیگه از این حرفا برای متقاعد سازی یا برای خوشحال کردن مردم کسی به زبان نمیاره. سناریوی ممکن هم ممکنه خیلی مفید باشه، یعنی بعد از سناریوی ادامه وضع موجود و سناریوی مطلوب، این وسط یه سناریوی ممکن هم هست ولی ممکنه مطلوب نباشه. یعنی چی از عهدمون برمیاد، چقدر منابع داریم، چقدر پول داریم. یه سناریوی ممکن به دست میده که معمولا میاییم اتکا میکنیم به سناریوی ممکن مطلوب، یعنی یه مقداری آرمان خواهی هم توش باشه و ممکن هم باشه. اگه چنین چیزی رو ما داشته باشیم، بقیه اقدامات برنامه ریزیمون منطقی خواهد بود. بدون این بستگی داره، مثل چوبیه در تاریک، سنگیه در تاریک، اتفاق بیفتد یا نیفتد. که متاسفانه در مورد برنامه های کشور ما که تا حالا 10 برنامه عمرانی ما، برنامه عمرانی و توسعه اجرا کردیم، کم و بیش همین وضع بود. تنها زمانی برنامه های ما تحقق پیدا کرده که سرشار بوده از طرح‌های قابل اجرا، طرح‌های عمرانی قابل اجرا، پولش هم داشتیم، منابعش هم داشتیم، اتفاق هم افتادی که اینا مربوط به 30-40 سال پیش، 50 سال پیش. ولی بعد از پیروزی انقلاب ما اومدیم هرچی خوب هست آوردیم تو برنامه، یعنی هرچی آرزو هست، که نمونش هم قانون برنامه 6، قانون که هنوز نشده، مجلس تصویب کرده و هنوز ابلاغ نشده. برنامه 6 توسعه تشکیل شده از تمام آرزوهایی که برای این مردم دولت و مجلس تصور کرده که باید رخ بده، که امکان پذیریش متاسفانه اصلا دیده نشد. و آقای رئیس جمهورم هنوز ابلاغ نکرده، ظاهرا ملاحظاتی دارن در این مورد که باید ببینیم چه خواهد شد. به طور کلی اگر چنین تحقیقاتی در کشورمون انجام بشه، میشه اطمینان کرد که ما تصمیم گیریامون از این به بعد، برنامه ریزیامون منطقی خواهد بود و میتواند مشکلات کشور رو حل بکنه. در غیر این صورت هر کسی سلیقه خودشو تبدیل میکنه به هدف برنامه و هدف سیاست، که غالبا چیزای با ارزش و مطلوبی هم هست ولی بدون بررسی بقیه مسائل غیر ممکنه تغییری در سرنوشت ما ایجاد بکنه. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و امیدوار هستم این جلسه و انعکاسش بتونه کمکی بکنه به بهبود این مسائل در کشورم.
خیلی ممنون از آقای دکتر مردوخی. البته پرسش هایی هست که بعد از صحبت آقای دکتر سعیدی از آقای مردوخی و دوستان طرح خواهیم کرد. آقای دکتر سعیدی که استاد جامعه شناسی هستن و تحقیقاتی در این حوزه دارن، درباره این کتاب و پژوهش هایی که خودشون احتمالاً در حوزه هایی که این کتاب بهش پرداخته انجام میدن بفرمایم و بحث آینده نگری رو ما از دیدگاه ایشون ببینیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضور محترم. منم مثل بقیه میخواستم تشکر کنم از آقای مهندس عبدی و آقای دکتر گودرزی که این کتاب رو منتشر کردن، همطور برگزار کنندگان این جلسه آقای محمد خانی، و باعث افتخار هستش که خدمت آقای مردوخی هم هستیم در این جلسه. این کتاب به نظر من کتاب بسیار خوبی، البته من چند نکته دارم که خدمتون عرض بکنم. این چیزی که من از این کتاب گرفتم، امیدوارم آقای دکتر گودرزی پشیمون نشده که بنده رو دعوت کردم، چون من خیلی به گذشته رو سعی میکنم بشنوم، اینم یه صدایی از گذشته بود. بیشتر من سعی میکنم که این چیزی که یاد گرفتم این هستش که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. فکر میکنم که هر چقدر بیشتر در گذشته رو ببینیم و بشنویم، شاید یه راهی برای آینده باشه. اول البته من بایستی حتما درود بفرستم به روح و روان آقای دکتر اسدی و آقای دکتر تهرانیان. بنده یه درس رو در خدمت آقای دکتر اسدی بودم. چیزی که به نظر من میرسه اول باید بگم مربوط به وضع حال ما هستش، اینی که هر چقدر شما به گذشته میرید، ببیشه دوران پهلوی، پهلوی اول و پهلوی دوم، شما یه اشخاصی رو میبینید که تکنوکرات بودن و این افراد به نظر من برجسته بودن. وقتی سابقه اینا رو نگاه میکنید میبینید که اینا واقعا خوب درس خوندن. یعنی دوره دهه 40 و دهه 50، به ویژه دهه 40، شما افرادی رو میبینید که اینها، و حتی در دهه 30 که آقای ابتهاج در سازمان برنامه بودن، ممکن البته کسی بحثای برآمدن نخبگان رو نگاه کنه برگرده به سیاست آموزشی دوره رضاشاه، ولی به هر صورت شما میبینید یه سری تکنوکرات دارید که اینا نخبه بودن به معنی واقعی نخبه، و ما در حال حاضر متاسفانه این افراد رو نداریم. ما در همین دولت فعلی دولتی داریم که میراث تکنوکراسی دوران بعد از انقلاب هستش، ولی اگر شما نگاه کنید باز میبینید ناهماهنگی به بین اینا هستش. از این جهت من خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتم و تأسف میکنم که چرا دانشگاه ما نمیتونه این چهره ها رو به وجود بیاره و به سطح سیاست برسه. البته هم آقای دکتر گودرزی هم بنده و سایر اساتید موانع رو میدونن و به نظر من بس به این نکته خیلی اشاره بشه. من البته بیشتر حرف من آقای مهندس عبدی زدن، ولی من یه مقداری با فاصله حرف رو میزنم. به نظر من کاملا ایشون درست میگن. برای این شنیده نشد اون صدا، برای اینکه دو تا گفتمان غالب بود. یک گفتمان چپ بود که اصلا اگر شما برید بحث بکنید با افراد، چه در داخل و چه خارج، یعنی اصلا بحث گفتمان در داخل هم نبود کنفدراسیون، در خارج. اگر آقای دکتر کاتیزیان میگه من توی سمینار رفتم داشتم مقاله خودم ارائه میدادم و این مقاله علیه روندی بودش که در اصلاح طرزی در دوره پهلوی بود و همه علیه من داشتن شعار میدادن و میگفتن اصلا لازم نیستش که شما تحقیق بکنید که مشخص بشه که این دوران پهلوی چی هستش، و این خودش نشون میده که اصلا اون گفتمان چپ یه کلیشه‌ای داشتش که هیچ نوع بحثی رو بر نمیتابید. لذا از این جهت میشه گفتش که واقعا اونجا اینا اون موقع شنیده نمیشد. ولی از یه جهت دیگه هم به نظر من بایستی نگاه کرد که اگر ما میگیم که حکومت هم نمیشنید، این بخشش به نظر من برمیگرده به گفتمانی که رسمی بود و اونم بیشتر نقش شاه بود، اون نقشش خیلی برجسته بود، ولی ما خیلی از کسایی داشتیم که همون موقع هم تحقیق میکردن. به نظر من دوره 42 تا 46 اگر اشتباه بود، به نظر من این کار بعد از این دو 46 در اومده. یعنی اگر محققین اجتماعی همون موقع هم این بحث رو مطرح میکردن، به نظر من در مورد آقای آلی خانی اینا گوش شنوایی بود و بعدها هم خود آقای نیازمند که معاون آقای آلی خانی بود به این مسئله اشاره کردن. آقای نیازمند میگه که ما بعداً متوجه شدیم وقتی که مثلا سازمان گسترش رو راه انداختیم، بعدا متوجه شدیم که این سازمان گسترش به هر صورت تراکتور داره تولید میکنه، ولی این تراکتور فروش نمیره و علتش چیه؟ ما باید تراکتور رو با سوبسید مختلف اینو به کشاورزا بدیم، بلکه اصلاح طرزی کرده بودیم که زمین رو تقسیم کرده بودیم و این به دردمون اصلاح طرزی نمیخورد. به نظر من اونا متوجه شده بودن و اینو میشنیدن و این کارم محصول خواست اونها بوده که بیرون اومده، ولی اینجا به نظر من بایستی گذاشت به گردن گفتمان رسمی که دیدگاه شاه بود و الان تحقیقات، یعنی اگر ما بیشتر بشنویم از گذشتگان، من فکر میکنم اینجا ما منبع اصلیشو داریم آقای مردوخی. هر سندی رو که نگاه میکنیم اسم آقای مردوخی در سازمان برنامه هستش، مجموعه سازمان برنامه. اگر آقای مردوخی نسبت به آینده این برنامه ششم اعتماد ندارن، به نظر من، به خاطر اینکه متخصصی در این سازمان برنامه نیست. کسانی که هژمونی رو به وجود آوردن، حالا چه اندازی ممکنه بخش اجتماعی فرهنگی دیده نمیشد، ولی به خود برنامه خدمتتون شود که برنامه چهارم توسعه نگاه کنید، ببینید برنامه برجسته بوده و اگر به گزارشاتی که بانک توسعه و صنعتی در میاره، این گزارشات فوق‌العاده جالب هستش. اگه ببینید توجه کنید، ببینید که اتفاقا اونها سعی میکردن که این روند بازار رو با مشاهده سلیقه مصرف کنندگان نگاه کنن. مثلا شرکت هایی که، به طور مثال میگم چون من بیشتر الان مطالعاتم رو صنعت هستش، صنعت همین دوران پهلوی، چه وقتی که تاریخ صنعت، تاریخ شفاهی یا میشه گفت شرح حال صنعتگران رو در میارم، میبینم که علت این که، به طور مثال من مثالم خیلی عامیانه هستش، مثلا آقای خسروشاهی پفک رو با یه بسته کوچیک شروع میکنه، این رفته رفتار آدم ها رو دیده، میبینی که اینا نمیتونن بیشتر از این بخرن. اگر آقای ارجمند با یخچال 6 فوت شروع میکنه، بعد 7 فوتش میکنه، 8 فوت میکنه، این بالاخره نبض جامعه رو داره. به نظر من اینا خیلی خوب سعی میکردن، البته اشتباهات زیادی میکردن، ولی سعی میکردن که تا ببینن که این جامعه چه جامعه. البته من بخشی از اون مصرف جامعه رو میگم، ولی خب خیلی بخشای زیادی هستش در مورد خدمت خورسندی از زندگی، مذهب، اینا که خب اونا زیاد بهش توجه نکرد و به همون اندازم البته ضرر میکردن. به طور مثال خیلی از واکنش هایی که علیه آقای حاج برخوردار بودش در صاحب کارخونه پارس الکتریک، به خاطر این بودش که ایشون اصلا چهره مذهبی بود، ولی گروهی که باش کار میکردن تبلیغاتی رو انجام میدادن که این اون نشون میداد اون مؤسساتی مثل زیبا یا سایر مؤسساتی که تازه اومدن، اینا اون نبض جامعه رو در دست نداشتن و نمیدونستن این جامعه مذهبی نسبت به این نوع آگهی ها واکنش نشون میدن. و البته هم اینا سعی میکردن این آگهی ها رو، مثلا همین اخیرا من سندی برخورد کردم که آقای احمد لاجوردی که صنایع بهشهر رو داشتن، ایشون وقتی این میدید که این جامعه مذهبی هستش، سعی میکرد جلو نوع آگهی های مختلفی که غیر مذهبی به نظر اون جامعه میرسید، اینا رو جلوشو بگیره. حتی در مورد ساختمون سازی بحثی در میگیره بین اعضای خانواده لاجوردی. قاسم لاجوردی میگه که ما باید ساختمونی بسازیم 20 طبقه، ولی پدرش سید محمود لاجوردی میگه که این میره تو چش مردم، مردم هنوز قدرت این ندارن که ببینن سرمایه ها اینطوری داره میره جلو. در سالهای 57 که دیر شده بود سعی میکنن اسمارم عوض بکنن، ولی خب خیلی دیر شده. به نظر من تا اندازه زیادی میشه گفت بخش خصوصی، هم یه بخش خصوصی که ریشه های بازار داشته، این نوع صدا و این نوع تحولات رو میشنیده و شاید برگشت ما به این نوع اسناد از این جهت خیلی جالب باشه. من البته حرف قاطعی نمیتونم بزنم، این حرفایی هم که میزنم به نظر من اینقدر روایت های جدید، اسناد جدید به وجود میاد که آدم تحلیلاشو ممکنه عوض بکنه، ولی این چیزی که آقای مهندس عبدی میگن کاملا درست هستش. اون بحث گفتمان چپ که الان تغییر کرده، همین که ما اینا رو الان میشنویم، اینا برمیگرده این که به هر صورت تو جامعه ما داره یه تغییری به وجود میاد که گذشته رو بیشتر بشنویم. من فکر میکنم گذشته اهمیتش بیشتر از آینده هستش. در حال حاضر هم البته باز به درستی نمیشنویم. ما بازم این شاید برمیگرده بیشترش به گفتمانهایی که الان وجود داره و ما وقتی که 4 سال پیش مثلا به برخی رو میگفتیم که باید به این قسمت توجه بکنیم، که خیلی کسای دیگه هم این حرفا رو میزدن ولی شنیده نمیشد. من فکر میکنم نقش روشنفکرا در حال حاضر، نقش دانشگاهی ها برای آینده نگری خیلی اهمیت داره. اینکه چطور نخبه از این تو این اینجا بیرون برن. الان حتی الان تکنوکراتی که به نظر من سرکار هستن اول رفتن یه تجربه آموختن. من البته اسم نمیارم ولی میشه تک تک اینا رو هم نگاه کردش و دید که بعدن درس خوندن و اتفاقا درس هم خوب نخوندن. اگر تک تکشون هم نگاه کنید درس هم خوب نخوندن، درس این نیمه کاری رو انداخت رها کردن، انقلاب شده و باز برگشتن. و البته من مقصر اونا رو نمیدونم، تجربهشون خیلی با ارزش هستش، ولی بیش از اون این نقش دانشگاه ها به نظر من مهمه. یه مطلب دیگه هم که عرض میخوام بکنم این که این نوع تحقیق، این داده هایی که در این کار هستش بسیار به درد کارهای مقایسه‌ای میخوره، بسیار. همینطور که آقای دکتر گودرزی هم اشاره کردن، نه تنها گذشته پژوهی، آینده پژوهی، بلکه این روند پژوهی رو به خوبی نشون میده. شاید این تغییراتی که به وجود اومده، این آمار و داده ها رو بیشتر با ارزش میکنه. به طور مثال مثلا اون بخش فراغت شما خیلی به دقت خوندم و بازم اینجا اشاره میکنم وقتی این تکست ها رو شما نگاه میکنید چقدر این گذشتگان، من شخصا خیلی تحت تاثیر افکارشون هستم و این دانشی که داشتن، ببینید چقدر راحت میمونست. البته میدونم آقای مهندس عبدی و آدم گودرزی خیلی برای ویراستاری زحمت کشتن، ولی خودشون باید البته تصدیق کنم، من فهم کنم خیلی راحت فهمیدن اینا رو نوشتن، ولی تو بیشتر گزارشاتی که ما میبینیم تو این تحقیقاتی میاد خیلی کج و موج نوشته میشه و آدم و برای همین هم هستش که شاید الان اگر کار بیشتری هم انجام میشه چنین نمیشه، بیشتر نقصش توی دانش محققین باشه. از این جهت خیلی روشن، یعنی براشون واقعا فهم شده که فراغت چیه، مصرف چیه و خیلی خوب توضیح دادن. میخوام باز تکرار کنم که اگر این کتاب مهمه، بیشتر به خاطر شخص این افراد مهمه. من به نظر من باید تردید کرد در مورد افراد، ولی اینقدر که من در مورد نخبه ها صحبت میکنم، نخبه دوران گذشته، به خاطر این هستش که این افراد کارهای دیگرشون هم نگاه کنید ببینید که واقعا اون تعهد علمی رو توی کارشون میبینید. در همین هم هستش که میشه اون اعتبار بیشتری گذاشت رو این کار. ولی متاسفانه اگر شما رو آمارهای اون موقع هم این بحث بودش که آیا میشه جامعه ایران رو با مثلا پیمایش ارزیابی کردش، آیا روش کیفی مهم نیست، اون موقع هم این بحث بودش، ولی اینها اون روش کمی رو به خوبی انجام دادن. ولی در بعد البته من منظورم همه کارها نیست، کار برجسته ای رو در زمانی که آقای دکتر گودرزی در وزارت ارشاد بودن انجام دادن که اونها هم بسیار کار جالبی بودش، ولی عموما کارهایی که میلیاردها براش خرج میشه این کارهای ارزشمندی نیست، نه به خاطر اینکه روش کمی ارزش نداره، بلکه بیشتر به خاطر اینکه محققات در شرایطی هستن که خوب نمیتونن تحقیق بکنن. این نکته‌ای بود که به ذهن من رسید، ببخشید نصفش.
خیلی ممنون از آقای دکتر سعیدی. من یک پرسشی از آقای دکتر گودرزی دارم. با توجه به اینکه این کتاب رو تدوین کردم و در اون حد کار طرح‌های ملی و پیمایش در دهه 70 و بعد بودن، البته شرایط جامعه ایران با اون موقع خیلی فرق کرده دیگه، چه از نظر سواد چه از نظر بخشای دیگه، اما آیا در مقام مقایسه شما چه چیزایی دیدین که در حوزه، چون این بیشترم فرهنگ است، این شباهت ها هنوز هست؟ مثلا من خودم وقتی که مقایسه می کردم این کتاب رو با همین آخرین طرح ایدانه کتاب که در تهران انجام شد، آخرین یعنی ایران بود، اوردن کتابایی که مردم بیشتر می خونن، دیدم هنوز هم همون غلبه داره، با هم شبیهه، یعنی هنوز داستان و ادبیات خارجی اول، بعد مثلا داستان ایرانیه، بعد کتابای مذهبی بهش شکله، یعنی خیلی چیزها با اینکه شرایط فرق کرده و میبینیم شباهت هایی داره. شما یه مقداری درباره این بحث تحقیقاتی که در دهه 70 و طرح پیمایش و طرح ملی بود با این کار چقدر نزدیکه، حتی در نوع سوالات، در نوع نتایج چه تفاوتهایی داره، یه مقداری توضیح بفرم.
عرض کنم که تو دهه 70 بعد از انقلاب در واقع اولین کاری که به این کار شبیه مربوط میشه به سال 1374 که آقای دکتر منوچهر محسنی این کار رو انجام میده، عنوانش رو هم میذاره کپ استادی، نالج اتیتود اند پرکتیس. در واقع میخواد هم شناخت افراد رو، آگاهی افراد رو اندازه گیری کنه، هم نگرش افراد رو و هم رفتارها رو. و با توجه به این که از اون دوره‌ای که رادیو تلویزیون تو دوره اوجش بود و نقطه ظهورش در واقع در جامعه ایران بود فاصله گرفته بودن و دیگه عمومیت پیدا کرده بود، سهم رادیو تلویزیون و رسانه توش کمتر میشه و سهم متغیرهای دیگه زیاد میشه. این اولین کاری بود که در
بله
آقای دکتر محسنی در واقع تو تیم قبلم بود و بخش جمعیت و بهداشت رو اصلا گزارش رو آقای دکتر محسنی نوشت. من تا بعد از انقلاب اولین کار رو 58م بعد درسته 58 ناقص و یه گزارش خیلی خلاصه ای از وضعیت تهران هست بیشتر. و چون در سالهای اول انقلاب و فضا ملتهبه، اون کار خیلی با عجله انجام میشه، گزارش ناقصی ازش هست، مستند و دیگری هم از اون گزارش ما در دست نداریم. ولی کاری که در حقیقت به شکل رسمی و جا افتاده مورد پذیرش قرار میره که انجام بشه مربوط میشه به سال 1374. خب اون موقعم که این بحث مطرح میشه، این پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی ارائه میشه که مسئولیتش اون موقع با وزارت ارشاد بود، هنوزم البته در رئیسش وزارت ارشاد هست. اون موقع این بحث مطرح میشه که اولا این نوع تحقیقات چی میخوان به ما بگن که ما نمیدونیم، ما خودمون داریم میبینیم و متوجه هستیم که این جامعه داره چه وضعیتی داره. دوم این که آیا اساساً امکان این هست که فرهنگ رو به شکل کمی مورد اندازه‌گیری قرار بدیم. مثلا یه کمیسیون خاصی تشکیل میشه، 20-30 نفر آدم از مقامات شما بگیرید تا مثلا اساتید دانشگاه، یک سال جلسه میذارن برای این که ببینن آیا فرهنگ قابل اندازه‌گیری هست یا نه، و خلاصه در اونجا به این نتیجه میرسن که این کار انجام بشه. اون کار در 5 استان انجام شد، اما به طور در واقع به صدای خورده به این کار نزدیکتر سال 1179 که موج اول ارزش‌ها و نگرش‌ها انجام میشه. بعد در سال 81 این تکرار میشه، در سال 83 هم این کار مرحوم اسدی و تهرانیان، این در تمام نقاط شهری و روستایی به اجرا در میاد که امکان مقایسه این 30 رو داره. اگر بخوایم به شکل کلی بدون اشاره به اعدادش بگیم چه تحولی تو اینجا ما میتونیم ببینیم، من فقط به یکی دو تا نکتهش اشاره میکنم. اولین تغییری که میتونیم ببینیم در حوزه جایگاه و کارکردهای مذهب. مذهب به لحاظ فردی همچنان در این تحقیقات بعد از انقلاب عمومیت داره، اما هر جایی که مذهب پیوند پیدا میکنه با مناسبات اجتماعی، هر جایی که مذهب پیوند پیدا میکنه با مناسبات سیاسی، اونجا ما شاهد یه نگرش‌های پولاریزه و قطبی هستیم. یعنی وقتی که درباره ابعاد فردی مذهب از مردم سوال میشه، چیزی نزدیک 70%، 80%، گاهی 90%، مثلا در این اعتقاد به خدا 90%، 95% باش موافق هستند و بیان میکنن. اما وقتی از نقش مذهب در تنظیم و سازماندهی جامعه صحبت میشه، از نقش مذهب درباره تصمیم گیری های فرهنگی صحبت میشه، اون وقت شما اونجا میبینید که جامعه پولاریزه است. یعنی مثلا 40% موافقن، 40% مخالفن. اونجا این تغییر رو در واقع به اصطلاح میبینیم. این تغییر اون وقت تو گروه های اجتماعی هم به همین شکل نامتوازن هم توضیح شده. یعنی گروه های جوان تحصیل کرده بیشتر میرن به سمت نگاه هایی که قائلن به این که مذهب رو مستقل از امر اجتماعی و سیاسی ببینن، ولی کسانی که تحصیلاتشون کمتر میشه، سنشون بالاتر میره، اینا بیشتر در واقع به پیوند این دوتا نگاه میکنن و با توجه به جابجایی‌های جمعیت احتمالاً اون وقت ما میتونیم بگیم که حاملان تغییرات ارزشی و نگرش‌های تازه چه کسانی هستن و سهم جمعیتیشون در جامعه چگونه است. این یکی از مهمترین تغییراتی است که در یا تحولاتی است که در این دو مقطع که این پیمایش انجام شده میبینیم. یه نکته دیگری تغییر نگرش نسبت به وضعیت و نقش زنان هست. اگر در سال 53-54 75 درصد مخالف اشتغال زنان بودن، در سال 79 این رقم میشه به 75 درصد موافق اشتغال زنان. یعنی این تغییر اتفاق میفته. در ساخت تصمیم گیری خانواده هم تغییراتی اتفاق میفته. یعنی اگر در سال 53 تصمیم گیرندگان اصلی خانواده مردان هستند، در سالهای بعد از انقلاب 79 به بعد ساخت تصمیم گیری دست کم در بیان و ابرازش، ساخت تصمیم گیری دموکراتیک و بیشتر تصمیمات خانواده را اعضا و گروه‌های مختلف می‌گیرند. در مورد اعتماد اجتماعی هم مقایسه این دو مقطع، گرچه سوالاتش با هم متفاوته، ولی مقایسه این دوتا مقطع تقریبا نشون میده که میزان اعتماد در سالهای بعد از انقلاب، اعتماد اجتماعی در واقع رو به کاهش و نسبت به گذشته کمتر شده. تغییرات دیگری هم هست در حوزه های نگرش های اجتماعی یا فرهنگی، ولی به نظرم این هست نکته ایست که الان تا جایی که من حضور ذهن دارم میتونیم بهش اشاره کنم.
خیلی ممنون. آقای عبدی شما نکته‌ای ندارین تکمیلی؟
نه، من فقط یک دو نکته راجع به مطلب آقای دکتر سعیدی اگه بفرمایید عرض کنم. این کتاب درست فرمودن ایشون، ما قصدمون این نبود که صدایی که شنیده نشود شامل همه میشه، از جمله همینایی که اینو گفتن خب یه صدایی بوده قطعا تو اون حوزه‌ای هم که ایشون مطالعه کردن، در واقع منحصر به فرد هم از مطالعاتشون اینا حتما اونجا شنیدم. منظور ساخت دو تا چیزه، صدا یکی از طرف قدرت به حال بخش عمده از اینا به اون من، یکی هم از طرف فضای عمومی، یعنی اینا به عرصه عمومی کشیده نشد، در واقع مطالبه ای تو عرصه عمومی نبود، همون طرفدارای از ارسطو و افلاطون اونجا خلاصه بودن که تو سر کله اینا بزنن. بنابراین منظورمون اینه. نکته دیگه هم که فکر میکنم که خیلی مهمه، این یادمون رفت در واقع بگیم، حالا آقایون جبرانش کردن، هم مرحوم اسدی هم مرحوم تهرانی هم کاملا همینطوریست که آقای دکتر مردوخی و آقای دکتر سعید فرد، ما هر چهار نفر اون فکر میکنم یه تجربیاتی کما بیشی داشتیم. من با آقای اسدی، البته آقای گودرزی فکر کنم ایشونم شاگردشون بودن، ولی من نه، توی یه سری مثلا جلساتی که دعوتشون میکردیم بیشتر بوده. آقای تهرانیان هم مرکز تحقیقات استراتژیک اون زمان جلسات متعدد میمد. این رو میدیدید شما، چیزی که آقای دکتر سعیدی اشاره کردن، این که متن روانه، من همینو میخوام بگم، میدیدی که دقیق طرف میفهمه چی داره میگه. شما برای که یه متن یک صفحه بنویسید، خوب بنویسید، خواننده خوب بفهمه، کم کم بعد به اندازه 50 صفحه مطلب بلد باشی تا اونو بتونی یک صفحه، یک صفحه بلد باشی نمیشه یک صفحه نوشت، بدون تردید امکان نداره، اینقدر مغلق و پیچیده میشه که خواننده اصلا متوجهش نمیشه. بنابراین هم آقای اسدی و هم آقای تهرانیان که حالا دو تا ارکان اصلی این پژوهش بودن، هم موضوعشون رو خوب میفهمیدن و در واقع هر کسی باهاشون مشورت میکرد هیچ وقت دست خالی از کنارشون بلند نمیشد، حتما یک چیزی داشت. من شاید در مورد کسایی که بودن و اینا معمولا کمتر چیزی می نویسم، ولی مرحوم اسدی تو سال 73 که فوت کرد، با اینکه چیز بود اون موقع فضا همینه الان نبود، از زمنان بهتون بگم حالا یه ذره فضا ها تغییر کرده، اما موقع تو سلام اولین چیزی که در رسایشون نوشتم همین بود که خب خیلی هم زود فوت کردن و زود از دست رفتن، ولی واقعیت همینه که اینا هر جفتشون خوب مسئله رو میفهمیدن، ولی خب تو اون فضای تکنوکراتی و اون موقع محدودیت خاص خودشو داشت. تازه البته این کار تازه شروع شده بود، شاید اگه مواجه با انقلاب نمیشون شاید میتونست یه مقدار صداش بلندتر و بلندتر بشه، کم کم شنیده بشه، ولی خب این اتفاقی که افتاد عملا دیگه این صدا کلا نه تنها شنیده نشد، فراموش هم شد، تا حالا بعدها از زیر خاک به عنوان زیر خاکی مثلا میشه گفت در آوردنش و گوش کردنش.